بالله السميع العليم على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما الجهة الثانية قبلا بیان شد که در مقام سوم از دو جهت بحث می شود. جهت اول این که کسی که میخواد براءت جاری کند، وظیفه‌اش این است که قبلا فحص کند و تعلم کند از دلیل بر حکم شرعی. و اگر فحص نکرده اقدام کند، معاقب خواهد بود. جهت دوم که حالا وارد میشیم اینه که خب کسی که فحص نکرده اقدام کند، و یقینا معاقب خواهد بود، از نظر حکم وضعی این عملی که انجام می‌دهد بدون فحص آیا صحیح است یا فاسد است؟ خب اگر صحیح بود بعد اعاده و قضا لازم ندارد، اگر فاسد بود لازم دارد. پس موضوع بحث اینه که کسی که فحص نکرده اقدام کرد، عملش صحیح است و صحیح نیست. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 303 در همین فرض بحث ما بحث را در دو مقام قرار دادن. یکی در باب معاملات که اگر معامله انجام داد فحص نکرده، معاملش درست است یا باطل، و دیگری در باب عبادات. و مرحوم آخوند در کفایه و حصو فقط در همون عبادات عنوان فرمودن. کفایت جلد دوم صفحه 260 عبارتشون اینه و اما الاحکام، فلا اشکالن فی وجوب الاعاده فی صورت المخالفت، که اگر کفش شد که عملی که انجام داده مطابق با وظیفه‌اش نبوده، بلا اشکال باید اعاده بکند، یعنی عملش باطله. بعد اضافه میکنم بل فی صورت الموافقه ایزن، فل عبادت، فیما لا یتعطی منه قصد القربت، و ذالک لعدم الاتیان بالمأمور به مع عدم دلیل على الصحة والاجزاء. در این عبارتش رو می‌فرمایم عملی که انجام داده قبل الفصل اگر مخالف بود با وظیفه‌اش قطعا اعاده لازم داره، اگر موافق هم بود و عمل عمل عبادی بود و قصد قربت انجام نداده، با قصد قربت نبوده عمل، مثل که در وقت اتیان عمل مردد بوده که آیا این عملی که من انجام میدهم موافق با خواسته مولا هست یا نه. عمل عبادی اگر انسان با تردید انجام بدهد یه قصد قربت ممکن نیست، چون نمی‌داند که عمل مأمورون به هست یا نیست. اما اگر غفلت کند از این که قصد قربت هم لازم هست یا نیست، اونجا امکان داره قصد قربت انجام داده باشد. از عملی که انجام داده است، ولو بعد معلوم شد که وظیفش هم همین بوده، اگر قصد قربت نکرده باشد باز عمل باطله، باید اعاده بکند، چون قوام عمل عبادی به قصد قربته. به این عمل را انجام داد اما قصد قربت نکرد، پس چه عملی که انجام داده مخالف با خواسته مولا باشد و چه موافق اما بدون قصد قربت، در هر دو صورت عمل باطل است و عادل لازم داره. مثل همین فرمایش کفای در وقتی که معلوم شد عمل مخالف با وظیفه بوده، فرمایش مرحوم شیخ است در رسائل صفحه 308 عبارت رسائل اینه: الثانی قد عرفت ان الجاهل العامل ان الجاهل العامل بما يوافق البراءت مع قدرته على الفحص واستبانة الحال غير معذور در شرایطی که انسان در موضع اجرای براءت قرار گرفته و حکم را نمی داند، وظیفش اینه که فحص کند از دلیل تا حکم براش معلوم باشه، بعد اگر معلوم نشد براءت جاری کنه. بدون فحص براءت جاری کرد، می فرمان این شخص معذور نیست، غیر معذوره. بعد اضافه می کنه مرحوم شیخ: لا من حیث الاقرار ولا من جهت سائر الاثار، نه از حیث عقاب معذوره، یعنی عقابش میکنن معاقبه، و نه سایر آثاری که برای این عمل هست برش مترتب خواهد شد. یکی از اساس صحت عمله، یعنی عمل صحیح هم نخواهد. بعد اضافه می کنه مرحوم شیخ، به معنا لا من جهد سار الاثار، به معنا ان شیئا من آثار شیء المجهول، اقابان او غیرهون، من آثار مترتبه علا ذالک شیء فی حق العالم، لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله. یعنی این آدمی که شک دارد و میخواد براءت جاری کنه و جاهل به حکم هست، اول وظیفش فحصه از دلیله، اگر فحصه از دلیل نکرده براءت جاری کرد و اقدام کرد، از حیث ترتب آثار هیچ فرق بین این شخص جاهل که خودکنون نمیداند و براءت جاری میکند با عالمی که حکم را میداند و عمل نمیکند، از حیث عقاب و آثار فرقی بینشون نیست. همون جوری که شخص عالم که میدوند وظیفش اینه، مثلا نماز فرض کن 4 رکعتیه، اگر عمل نکرد هم معاقب است و هم عملی که انجام داده غیر اون چه می دانسته عملش هم باطله. این شخص جاهلی هم که وظیفش فحصه و فحص نکرده عمل انجام میده، مثل همون عالمیست که به علمش عمل نکرده، هم معاقب است و هم عملش باطل خواهد بود. پس مرحوم شیخم مثل مرحوم آخوند می فرمان این شخص عملشان باطله. محقق عراقی هم در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 484 ایشونم مثل مرحوم آخون مرحوم شیخ با عبارت شاید مختصرتر معتقدن که این شخص هم معاقبه و هم عملش باطله. عبارتشون اینه: تنبیهون قد تبین مما ذکرنا سابقا، بعد به اینجا میرسم، الملازمه بین استحقاق العقاب و فساد العمل واقعا. و كذلك الملازمه بین صحه العمل واقعا و عدم استحقاق العقاب. شما میفرمایم ملازمه است اصلا بین عقاب و بین این فساد عمل. در هر جا که این شخص معاقب بود عملش هم فاسده، هر جا معاقب نبود عملش هم درسته. در ما نحن فی قبلا گفتیم این شخص بلا اشکال معاقبه، حالا یا عقاب بر مخالفت واقعی یا اون ترک تیهی و قول مدارک، علایه حال معاقب بود. به تعبیر محقق عراقی ملازم است بین عقاب با فساد و عمل. در جهت اول گفتیم بلا اشکال معاقب این شخص، حالا میگیم بلا اشکال عملش باطل. این هم فرمایش محقق عراقی. پس هر سه بزرگوار تعبیر محقق عراقی ملازمه میدانند بین عقاب و بطلان عمل. حاصل مطلب این که مقتضای قاعده عقلیه وال عقاب عند المخالفه، و لزوم الاعاده و القضاء، در وقتی که مخالفت کرد بدون فاس برائت جاری کرد هم معاقب است و هم عملش باطل است، باید اعاده و قضا بکنه. پس خلاصه این که این شخص چون قبلا گفتیم معاقبه، حالا فرمودن که عملش هم باطله، باید اعاده و قضا بکنه. حالا می فرمه از این قاعده کلی که عملم باطله، اعاده و قضا لازم داره، دو مورد خارج شده و استثناء اینجا هست. یکی قصد و اتمامه، یکی هم جهر و اخفاته. مسافری که وظیفش قصره ولی وظیفه درست نمیدونه، خب باید فحص کنه ببینه باید نماز تمام هم مثل وطن نماز بخونه یا نه، اگر فحص نکرده همونجور نماز رو تمام بخونه، خیال بکنه که مثلا وطنش هم مثلا. اینجا دلیل داریم که نمازش درست. تا وقتی که نمیدونه وظیفه مسافر غیر از حاضره، نمازش درسته. مورد دوم جهر و اخفاته. کسی که وظیفهش اینه که قرائت مغرب و عشاء و صبح رو بلند بخونه، اگر آهسته خون یا ظهر و عصر باید آهسته بخونه، اگر بلند خوند. خیلی از مردم هم مقید نیستن، بخواهم اینی که ولو بعضی از آیات رو که وظیفه جهر اخفاتن بخونه یا بالعکس. اینم تا وقتی که جاهل هست دلیل داریم که نمازش درست. پس قاعده کلی اینه که شخص بله خبرت نمیدونه، اصلا حکم بلد نیست، نمیدونه وظیفه مسافر نماز قصره، مثل خیال کرد مثل همخونهش باید تمام بخونه، یا وظیفه در نماز ظهر عصر باید اخفاتن بخونه قرائته، همینجا بلند خوند. این شخص نمازش در این حالی که مطابق با واقع نیست، اما دلیل داریم که نماز این دو نفر دوست. حالا بعد بیان میشه. پس قاعده کلی اینه که نماز باطله، اما دلیل داریم که این دو مورد عمل درسته و در این دو مورد اون تلازم از بین رفته. به تعبیر محقق عراقی در اون تنبیه که الان گفتیم، ایشون گفت اصلا ملازمه هست بین استحقاق اقامه با بطلان عمل، و بالعکس بین صحت عمل و عدم استحقاق عقاب، و این تلازم بینشون. در این دو مورد تلازم از بین رفته. این دو نفر که به جای قصر تمام میخونه، به جای اخفات جهرن میخونه، مستحق عقاب هستن برای این که فحص نکردن، دنبال وظیفه نرفتن، اما عملشون درست. پس اون تلازمی که محقق عراقی فرمود در این دو مورد اون تلازم نیست. استحقاق عقاب دارن این دو نفر. چرا فحص نکرد که ظهر و عصر با صبح و مغربش ها فرق میکنه با این اخفاتن باشه، اما عملش درسته.
جون یک سوال اینجا مطرحه.
بفرمایید.
اینی که تلازم یک بحث عقلیه. در مباحث عقل و تخصیص حکم عقلی اصلا با دلیل مثلا مثل شرعی انجام نمیشه. لابد این تلازم اینجا تلازم عقلی شرعی، یعنی یک تلازمی که ما از راه ادله فهمیدیم، وگرنه ما حکم عقل تخصیص بردار نیستیم.
خب همین خودتون جواب خودتون دادین. از کجا میگین تلازم عقلی اصلا؟
تلازم
از
معنیش همین که عقل
باید
بده.
نشد.
این تلازم این لازمه، عقل یعنی بس
ملازمه. نشد بلا اضافه دین. یعنی عقل که میگه یک مرتبه عقل از ادله شرعیه میفهمه، میگه تلازم او که عقلی نیست. یک مرتبه نه، بدون ادله شرعیه، مثلا موارد ارشاد، مثلا خود عقل درک میکنه. این تلازمی که اینجاست از ادله شرعیه فهمیده میشه، ولی اینقدر بحث نمیشه اصلا. تلازم در واقع تلازم شرعی است و این تلازم شرعی در این دو مورد نقض شده، استثناء شده. بله؟ ببینین چون جاهل هست، الان هم اشاره کردیم، چون جاهل هست و غافله با قصد قربت نماز جهرن میخونه یا تمام میخونه، خیال میکنه اینجوریه، خیال میکنه که وظیفش تمامه لذا با قصد قربت میخونه، خیال میکنه در ظهر عصر وظیفه جهره، با قصد قربت جهرن میخونه، قصد قربت انجام شده و چون انجام شده از این جهت هم مشکلی نخواهد داشت. اونم اشاره کردیم ببین قصد قربت اینه که من این عمل را به عنوان یک وظیفه شرعی که شارع فرموده انجام بدم، اینم به همین وظیفه انجام داد. ببینید چون به این قصد انجام داد پس قصد قربت کرده، یعنی اگر شارع میفرمود که این عمل درست بود دیگه، چون به این قصد انجام داده نظام میگه عملش درست بود. حالا البته این فرمایش من فرمایش بدی نیست که اصلا، بله این شاید از سالتش هم مخروش بشه، حالا بینیم به شاید هم اشاره به اشکال بکنم. بعد که قصد صحبت از این شخص چون جاهده، حالا بینیم به کجا میرسیم. فعلا اون اشکال شما باشه فراموش نکنید. عرض کنم که برای جمعی که الان بیان شد بین صحت عمل با استعقاب در این دو مورد جمع شد که در این حالی که مستحق عقابه عملش درسته، در این جمع اشکال شده، دو تا اشکال شده. الان بسیار خوب، هر دو اشکال هم در کفایه عنوان شده و بر اون دوتا اشکال هم باز اشکال شده، دیگران اشکال کردن. حالا بعد مراجعه کنید کفایه جلد دوم صفحه 261، عبارت اینه که و بالجمله کیف یحکم بالصحه بدون الامر. خب در این دو مورد وظیفه مسافر نماز تمام نیست، این نماز امر نداره، چگونه شما ممکنه این نماز درسته و یک امر نداره؟ و کیف یحکم به استحقاق العقوبه مع تمکن من الاعاده لولا الحکم شرعا به سقوطها و صحت ما عطابها. و چگونه شما میگید این شخص مستحق عقابه و ای که بعد فهمید اشتباه کرده، تمکن در نماز عاده کنه به جای تمام قصر بخونه، شما میگید عمل صحیحه چون شارع فرموده صحیحه این نماز هم اعاده نمکنه. خب این میتونست اعاده بکنه، شارع فرموده اعاده نکن. خب اگر شارع فرموده شما میگن مستحق عقابه، جمع بین این دو هر چونه جمع میشه، از یک طرف میگن عمل صحیحه با یک امر نداره این عمل، از یک طرف با یک میتونست عمل که وقت فهمید اشتباه کرده اعاده کنه، به وظیفه عمل کنه، شارع فرمود اعاده لازم نیست، بگید مستحق عقاب هست. بین این دو کیفه یوم کن، این یک اشکاله که میکنه، یکی از باب ترتب که از کاشف القطاع نقل میشه که بر هر دو اشکال هم بعد اشکال میشه که انشاءالله فردا خدا را بعد نگاه بکنین. اشکال ترتب را میشون بعد چند صفحه خود عنوان میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.